بینیم که حضور و پیوستگی و پایداری داره و این مقاومت مردم ایرانه.
شاید این یه مقدار دور از ذهن باشه بپرسم، ولی میشه در مورد شاید دربارش بشه گمانه زنی کرد که این تحریم هایی که اتحادیه اروپا در نظر خواهد گرفت آیا از جنس تحریم هایی است که ایالات متحده آمریکا و کانادا در نظر گرفتن برای تعدادی از چهره های سرشناسی که در بدنه حاکمیت هستند و بیشتر بخش هستی سخت قدرت رو در جمهوری اسلامی دارن هدایت میکنن، یا این تحریم ها میتونه به سمت دیگه ای متمایل بشه و متمرکز بشه روی مسائل دیگه ای که چون شما اشاره کردید که در لابلای اون ما با مسائل گوناگونی روبرو هستیم، از جمله مسئله برجام رو نمیشه ازش گذشت و خاموشش کرد، یا پهپادهای ایرانی که در دست روسیه است برای اقدام نظامی علیه اوکراین.
در مورد پهپادها همونطور که گفتم تو گزارش اومده که بعداً این مسئله بررسی میشه و الان فقط مسئله حقوق بشر و اعتراضات در ایران و سرکوب مردم ایرانه. طبق گزارش‌هایی که هست تا 16 فرد و نهاد احتمال داره شامل این تحریم‌ها بشن و باز که شامل ممنوعیت ورود و مسدود کردن اموال و غیرشونه. من فکر کنم اروپا، آمریکا و کانادا رو احتمالاً داره پیروی میکنه و تقریباً در تمام موارد هم حتی مثلا روسیه هم ببینید زیاد ابتکار عمل اروپا نداره، ولی من فکر کنم یک بلوک غرب داره شکل میگیره در مقابل اقدامات حقوق بشر جمهوری اسلامی و
غیره. فرد پتروسیان بود، روزنامه‌نگار و فعال حقوق اقلیت‌های مذهبی در بروکسل، که با ما همراه بود و نگاهی کردیم به اقدامی که اتحادیه اروپا قصد داره انجام بده و گفته که انتظار میره روز دوشنبه کسانی که نقش داشتن در خشونت‌های دولتی اخیر علیه معترضان در ایران تحریم بشن از سوی این اتحادیه. اما در این ارتباط هر خبری که برسه در روز دوشنبه قطعاً برای شما پوشش میدیم و جزئیات این تحریم ها رو هم با شما در میون خواهیم گذاشت. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه، در شرایطی که خانواده مهسا امینی همچنان تاکید میکنن که خانم امینی بر اثر ضرب و جرح پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد کشته شده و شواهد هم این مسئله رو نشون میده، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از 4 نماینده مجلس شورای اسلامی به دلیل پرسشگری درباره جان باختن مهسا امینی و اعتراض درباره برخورد پلیس با شهروندان معترض شکایت قضایی کرده. پروانه وحید منش.
این صدای زجه های مادری است که حالا یک ماه است دخترش مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جا باخته است. مادری که یک سوال را در تمام این مدت از مسئولان جمهوری اسلامی پرسیده: به کدام این گناه دخترم را کشتید؟
آخه باید توضیح بدن به چه جرمی، به چه حقی یه مظلوم اینجوری میکنن؟ چرا این کارا رو سر مردم در میارن؟
در تمامی یک ماه گذشته حاکمیت جمهوری اسلامی تمامی تلاش خود را کرده است تا مسئله ضرب و شتم مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد را رد کند و برای آن سناریوهای مختلفی چیده است. از نشان دادن تصاویر مقطع دوربین‌های بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی تا جستجو در میان اسناد و مدارک کاری پدر مهسا امینی برای نشان دادن اینکه دخترش پیش از دستگیری توسط گشت ارشاد بیماری زمینه‌ای و عمل جراحی داشته است، مسائلی که بارها از سوی پدر مهسا امینی رد شده است.
بنده خدمتتون عرض کنم تحت هیچ شرایطی نظر پزشکی قانونی رو من نمیتونم تایید بکنم، با توجه به اینکه خودم با چشمان خودم دیدم چه خونه در گوشش و همچنین ناحیه پشت گردنش اومده و حتی قسمتهای دیگری از بدنش از جمله پاهایش بعد پشتش سیاه و کبود شده بوده.
بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی نیز یا در برابر این مرگ دلخراش سکوت کردند یا با رد ضرب و شتم مهسا امینی تلاش کردند آن را مسئله مشکوک، مبهم و بی‌اعتبار جلوه دهند. در این میان 4 نماینده مجلس به نام‌های مسعود پزشکیان نماینده تبریز، جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده تربت جام، معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار و مهدی فرشادان نماینده سندج در قبال این پرونده به عملکرد گشت ارشاد و نیروهای انتظامی موضع گرفته و از آن انتقاد کردند. مسعود پزشکیان در یک برنامه تلویزیونی که در روزهای نخست مرگ مهسا امینی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، مسئله ضرب و شتم مهسا امینی را مردود ندانست.
مثلا برنامه درست بشه که جنازه‌شو تحویل بدیم، بعدم نمیایم شفاف سازی بکنیم، هی بگیم آقا اینجوری فقط از نظر پزشکی.
کدوم فرمودی؟ کدوم دختر فرمودی؟
همون خانم امینی رو. از نظر پزشکی من دیابت داشته باشم،
فقط گزارش دریافت کردن ایشون،
گوش بده، من پزشکم دیگه، جراح قلبم، فوق تخصصم، کوپنی هم نیومدم بالا، در تمام دورهات با اصطلاح خودم اومدم بالا و جزو رتبه‌های برتر کشورم بودم. از در علمی اینجوری نیست که همینجوری تو. حالا مگر اینکه آناوریسش پاره بشه، خون شفاف بیه به مردم بگیم مثلا اینجوری بود، ما مثلا مقصر نبودیم، وضعیت این بود.
اما پزشکی قانونی بالاخره روز جمعه 15 مهر با انتشار بیانیه اعلام کرد که مرگ مهسا امینی ناشی از اصابت ضربه به سر، اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است و به عمل جراحی مغز او در 8 سالگی به عنوان عامل این مسئله اشاره کرد. حسین اشتری فرمانده پلیس ایران نیز هفته گذشته با حضور در یک برنامه تلویزیونی بار دیگر رفتار خشونت‌آمیز ماموران گشت ارشاد با زنان را رد کرد و آن را دروغ دانست.
خب این فیلم که فرایند را ما بررسی کردیم دیدیم اتفاقی نیفتاده. حتی ما از خودروهایی که همزمان در اون فاصله بودن، تاکسی‌هایی که بودن، سرویس‌هایی که بودن، همه اینها سوال شد که آیا اتفاق اونهایی که دیده بودن گفتن نه، حالت عادی بود ایشون.
حال آقای اشتری به گفته نماینده تربت جام پس از اعلام نظر پزشکی قانونی که اعتراض 800 پزشک متخصص را نیز به همراه داشته است، از 4 نمایندهی که علیه رفتار پلیس و درباره پرونده پزشکی مهسا امینی اظهار نظر کرده بودند شکایت کرده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان.
مسئولیت پارلمانی نمایندگان مجلس همواره مورد مناقشه بوده و هیچگاه از سوی قوه قضاییه به رسمیت شناخته نشده. اما هدف نیرو انتظامی از این شکایت بیش از اون که پیگرد قضایی باشه، جلوگیری از ادامه انتقادات نمایندگان از این نیرو هست و از این شکایت 2 هدف دنبال میشه. یکی این که به صورت کلی اعتراضات نمایندگان به موضوعاتی مانند گشت ارشاد یا عملکرد نیروی انتظامی متوقف بشه و دیگر اینکه نمایندگان بحث برکناری حسین اشتری فرمانده کل انتظامی کشور را مطرح نکنن، چون علاوه بر موضوع انتقادها از گشت ارشاد، درگیری هایی هم در ساختار نهادهای حکومتی است و برخی به هر حال تلاش میکنن که آقای اشتری برکنار بشه تا به نوعی یک واکنشی باشه به این اعتراضات.
در حالی که مرگ مهسا امینی و پس از آن 224 ایرانی دیگر در اعتراضات اخیر همگی با خشونت و برخوردهای قهری حاکمیت علیه مردم صورت گرفته است، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اولین واکنش دیرهنگام خود به این موضوع بار دیگر با فرافکنی و عدم پاسخگویی به اینکه چرا این مسئله به دست نیروهای پلیس جمهوری اسلامی رخ داده، معترضان را اقتشاشگر و برهمزننده نظم عمومی معرفی کرد.
برای شنیدید از پروانه وحید منش در خصوص آخرین اظهار نظرها و واکنش‌هایی که درباره جان باختن مهسا امینی شاهد بودیم از سوی پلیس ایران و همچنین 4 نماینده‌ای که متهم شدند به اینکه به دلیل پرسشگری در این باره سعی کردن مداخله کنن در این پرونده. اما اجازه بدید یک موضوع دیگر رو در همین راستا پی بگیریم. گروهی از فعالان فضای مجازی نامه‌ای رو نوشتند به انگلیسی و در نامه خودشون اشاره میکنن به بازداشت آریان اقبال، میلاد نوری، عادل طالبی، میثم رجبی، محسن طهماسبی و جادی میرمیرانی، افرادی که در گستره اعتراضهای اخیر که در ایران شاهدش بودیم و به دنبال اینکه محدودیت‌هایی برای دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت ایجاد شد از طرف حکومت بازداشت شدند و همچنان در بازداشت به سر میبرند. یکی از امضا کنندگان این نامه. اسما کروبی با ما هستند، فعال فضای مجازی. تا نگاهی کنیم به محتوای این نامه، خانم کروبی بهتون سلام میکنم. به هر حال این نامه اونطور که از محتواش برمیاد اشاره‌ای داره به این که این چند نفری که از اونها نام بردم و کسانی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن صرفاً دارن بهای تلاششون بر سر حق داشتن اینترنت آزاد در ایران رو میپردازن. میخوام بیشتر در این باره از شما بشنوم.
بله درسته. متاسفانه ما امروز که داریم درباره این صحبت میکنیم که همکاران ما رو تقریباً از یک ماه گذشته شروع کردن به دستگیر کردن، باشون تماس گرفتن، ازشون خواستن که برای پاره ای از توضیحات برند اونجا. متاسفانه باید بگیم که این افراد آدم های نبودن که سیاسی باشن، این آدم ها اکتیویست های سیاسی نیستند، کسانی نبودن که حتی بخوایم بگیم که اقدامی کردن که این اقدام بتونه اقدام مجرمانه ای باشه. و علت این که اینها دارن دستگیر میشن یا تهدید میشن تنها یک چیز هست و اون این هستش که درباره امنیت در فضای مجازی صحبت کردند و آموزش دادند، درباره دسترسی به اینترنت آزاد صحبت کردند و این مواردی که ما داریم دربارشون صحبت میکنیم لازمه وجود یک فضای استارتاپی پویا هستش و اگه و بدون این عملا چیزی به نام اقتصاد دیجیتال یا به نام فضای استارتاپی معنی نداره. و من نمیدونم که چطور باید این ناراحتی رو اعلام کردش، چطور میشه این شکایت رو مطرح کردش که کسانی امروز دارن دستگیر میشن که اینها جرمشون آگاهی رساندن هستش در رابطه با یک صنعتی که درآمدزایی داره میکنه در کشور. نه موضوع سیاسی بوده، نه اینکه مثلا بخواید بگید که اینها در رابطه با براندازی صحبت کردن، نه اینا خیلی ساده داشتن درباره حقوقی که یک کاربر باید در فضای مجازی داشته باشه صحبت میکردن و هیچ کس هم توضیحی توی یک ماه گذشته نداده که چرا این افراد دستگیر شدن. خانواده هاشون رو تحت فشار گذاشتن، مقرر وثیقه آزادشون نکردن و برای همه ما این سوال مطرح هستش که علتش چیه. و وقتی هم که آدم ها سوال میپرسن یا توییت میکنن جواب این هستش که اگر که خیلی ناراحتی شما رو میبریم پیش همکارتون.
خانم کروبی، این در از نامه‌ای که شما نوشتید و در بخشش هم خطاب قرار میدید شرکت‌های بزرگی مثل گوگل، آمازون، متا و حتی مایکروسافت رو، یک تصویر شاید بزرگتری هم در دل خودش داره ارائه میده. در این نامه اشاره میشه به فیلتر شدن اینستاگرام، واتساپ و همچنین میرسیم به جایی که اشاره میشه به این که حتی مثلا درگاهی مثل HTTPS هم از 21 سپتامبر 2022 دچار اختلالش کردن مقام ها. در صحبت هایی هم که الان شما کردید من برگردم مثلا در جای آقای جادی میرمیرانی اشاره میکنه به برخی از شرکت هایی که در قالب فعالیت های نو یا خیلی تکنولوژیک دارن فعالیت هایی رو انجام میدن که در راستای محدود کردن اینترنت در ایرانه. میشه در مورد این تصویر بزرگتر هم بیشتر برامون بگین؟
بله، بحث حالا محدودیت اینترنت در ایران شاید استفاده از طرح سیانت اسم خیلی درستی نباشه چون متفاوت هست با اتفاق که امروز داره میفته. بحث جدیدی نیستش، از تقریبا 4-5 سال گذشته شروع شده. روی کردش این بوده که به شکل مهندسی در واقع هر زمانی که صلاح دیده میشه دسترسی به اینترنت هست بشه و عملا مردم به شبکه داخل کشور دسترسی داشته باشن. این به این معنی هستش که هر در واقع وبسایتی، هر چیزی که داخل ایران داره هاست میشه قابل دسترس هستش و خارج از اون نیست. خب خیلی مشخص هستش وقتی ما داریم درباره پورت‌های مثل HTTPS صحبت میکنیم، یعنی داریم میگیم که انتقال اطلاعات بر روی اینها سکیوره و امن هستش و وقتی که این در واقع پورت‌ها دچار مشکل میشه یعنی انتقال هیچ اطلاعات دیگه امن نیست، یعنی قابل شنود هستش. خب این چه معنی داره؟ این معنی خیلی مشخصش این هستش که جدای از اون دیتابیس هایی که در ایران هست، مربوط به سایت های ایرانی هست، به دولت و حکومت خیلی ساده بهشون دسترسی داره و جزء قوانین تجارت الکترونیک هم هست که میتونه دسترسی داشته باشه، علاوه بر اون مکاتبات و اون مکالمات پرسونال مردم، شخصی مردم که از طریق حالا مکان های دیگه داره اتفاق میفته هم برای دولت قابل شنود و شناسایی هست. این وسط هم هر چیزی که براشون قابلیت دسترسی بهش وجود نداشته باشه، یه چیزی مثل اینستاگرام یا چیزی مثل تلگرام یا چیزی مثل واتساپ که نمیتونن به راحتی این کار رو باهاش بکنن رو فیلتر میکنن، برای اینکه مردم بتونن این فیلترینگ رو رد بکنن مجبورن از فیلتر شکن ها استفاده کنن. و باز احتمالاً خودتون میدونید دیگه، یک حجم زیادی از این فیلتر شکن ها داره از طرف نهادهای حکومتی ارائه میشه که عملاً انگار که شما دارید خیلی مشخص براشون همه چیز رو میفرستید دیگه دارید میفرستید دست خودشون بررسی بکنن. مسئله که وجود داره این دسترسی اینترنت و این در واقع محدود کردن دسترسی اینترنت چیزی هستش که راهکاری هست برای اینکه صدای مردم خاموش بشه و عملا راهکاریه که میتونم بگم که حالا نه فقط ایران، تمام حکومت‌های دیکتاتوری اینجا چین، روسیه دارن انجامش میدن. و علتش هم این هستش که وقتی که مردم نتونن صداشون رو به خارج از ایران برسونن، در نتیجه مردم نمیتونن هیچ اکشنی با خارج از کشور داشته باشن، خارج از کشور صداشون شنیده نمیشه، آدم‌ها نمیدونن که داره چه اتفاق میفته. این هم که خب داره امروز توی ایران اتفاق میفته. چرا این افراد امروز در رابطه با این موضوع دستگیر شدند و چرا مثلا 6 ماه پیش دستگیر نشدند؟ به خاطر اینکه امروز این موضوع حساس‌تره. شاید مثلا وقتی که ما 4 ماه پیش 5 ماه پیش در این موضوع صحبت میکردیم انقدر محل توجه عموم مردم قرار نمیگرفت، ولی امروز وقتی که در شهرهای مختلف همزمان با سرکوب‌ها اینترنت قطع میشه توجه عموم هم بهش جلب میشه. برای همین هستش که امروز این افراد دستگیر شدن. اگر امروز در این موضوع صحبت بکنم ممکن هستش که وای به بیشتر ایجاد کنه و حکومت قاعدتا نمیخواد این اتفاق بیفته.
شما یک درخواستی رو هم مطرح میکنید از این شرکت‌های مطرح و بزرگ و میگین غیر از این که باعث بشن که صدای این افرادی که هم اکنون بازداشت شدند و اتهامشون هم مشخص نشده از سوی مقام‌های قضایی در ایران باشن، از طرف دیگه میخواین از اونا که یک سیستمی رو راه بندازن به اسم GLD2. دقیقا میشه توضیح بدین که این سیستم چیه برای اونهایی که داخل ایران هستن و اگر اونها کمک کنن به توسعه این، چه کمکی رو میتونن به ایرانی های داخل ایران بکنن که الان با مسئله محدودیت اینترنت و اختلال و کندیش دست و پنجه نرم میکنن و یک اینترنت سانسور شده رو دارن تجربه میکنن؟
ببینید من این تیکه صحبتم رو در واقع این دو درخواستی که حالا یکیش مرتبط با این هست و یکی دیگه مرتبط هستش با افزونه اسنوفلیک و حالا افزونه های دیگه که مشابه هستن و امکان استفاده از یک چیزی مثل یک ابزاری مثل تور رو فراهم میکنن رو با هم میگم. در واقع درخواستی که ما داریم این هستش که جدای اینکه یک سری از سرویس های اینترنت توسط دولت ایران سانسور شده، یک حجم دیگری از سرویس ها روی اینترنت توسط دولت های دنیا مثل آمریکا و اروپا هستش که محدود شده و اجازه دسترسی دادن به ایران رو ندارن. حالا شما میتونید این رو سرویس های گوگل در نظر بگیرید، سرور های AWS و آمازون در نظر بگیرید، کلاود فلر در نظر بگیرید و خیلی از چیزهای دیگه. امروز دسترسی داشتن به این زیرساخت برای مردم داخل ایران حیاتیه، به خاطر اینکه از طریق این زیرساخت میتونن که حالا VPN یا اون در واقع دسترسی سکیور رو برای خودشون ایجاد بکنن و این چیزی هستش که میتونه بهشون این امکان رو بده که بتونن به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشن و این چیزی هستش که دولت نمیتونه متوقفش بکنه. ولی محدودیتی که امروز ایجاد شده این هستش که آدم‌ها به این سرویس‌ها دسترسی ندارن به خاطر اینکه تولید کننده این سرویس‌ها که حالا در کشورهای مختلف جهان قرار گرفته این سرویس‌ها رو برای ما بلاک کردن به خاطر اون قانون‌های تحریمی که علیه ایران هستش. با توجه به اینکه دولت آمریکا فکر کنم حدود 2 هفته پیش بود که اعلام کردش که تحریم های حوزه تکنولوژی برداشته میشه تا دسترسی مردم به اینترنت ساده تر بشه، ما هم الان درخواستمون این هستش که ایرانی هایی که در این شرکت ها کار میکنن و همینطور کسانی که اکتیویست هستن در فضای مجازی اعلام بکنن، اطلاع رسانی بکنن به این شرکت ها، ازشون درخواست بکنن که در واقع شروع بکنن خیلی سریعتر این محدودیت ها رو رفع بکنن، از طرف مقابل توان تکنولوژیشون رو به کار بگیرن برای اینکه حالا نه فقط در رابطه با ایران بلکه برای هر کس دیگری که کشورش داره از طریق سانسور اینترنت دسترسی در واقع آزادی اطلاعات رو محروم میکنه و بندش میکنه، از توان تکنولوژیشون استفاده کنن، ابزاری رو فراهم بکنن که مردم بتونن از اون استفاده کنن، به اینترنت دسترسی داشته باشن. و این چیزی هستش که این افراد میتونن با در واقع امکاناتی که داخل سازمانهاشون دارن با امکانات فنی که خودشون دارن میتونن که در واقع فراهمش کنن. و این درخواست ما هستش از تمام همکارانمون در تمام دنیا، حالا چه کسانی که در شرکت‌های بزرگ تک کار می‌کنن، چه کسانی که فنی هستن، چه کسانی که بیزینس‌های خودشون رو دارن، هر اقدامی که بتونن انجام بدن که کمک بکنه به دسترسی به فضای اینترنت آزاد امروز در ایران کمک میکنه که احتمالاً یک نفر در ایران کمتر کشته بشه، کمک میکنه که احتمالاً این کشتار در سکوت اتفاق نیفته.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. اسما کروبی، فعال فضای مجازی، و انتشار نامه‌ای که یکی از امضا کنندگانش خانم کروبی بود در خصوص کمک به ایرانیان برای عبور از سانسور اینترنت در ایران و این درخواست کمک از گوگل، آمازون، متا و مایکروسافت مطرح شده و از طرفی هم اشاره داره به بازداشت‌های اخیری که در این خصوص صورت گرفته و خواستار این شدن که این شرکت‌ها بتونن صدای بازداشت شدگانی مثل آریان اقبال، میلاد نوری، عادل طالبی، میثم رجبی، محسن طهماسبی و جادی میرمیرانی باشن. و اما در بروکسل هم امروز تجمعی اعتراضی برگزار شد که شهرام میریان همکار ما در این باره گفتگوی رو داشته با انور میرستاری، کنشگر سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک. در این باره
زمانی جمهوری اسلامی سکاندار بود و اپوزیسیون و مردم را به دنبال خود میکشید. روزی نسرین سوژه را دستگیر میکرد و ما برای آزادی اون اقدام میکردیم. چند نفر دیگر مثلا از کانون نویسندگان برای آزادی اونا را میافتادیم. وکلا و زنان و معلمان را دستگیر میکردند. ولی امروز جوانان و زنان شجاع ما ورق تاریخ را برگرداندند و تنها و تنها سرنگونی رژیم را میخوان و مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای در سراسر ایران میدهند. رژیم است که به دنبال مردمه. گویا صدای زنگ خطر را شنیدن. خامنه ای همچنان بلوف میزنه و جمهوری اسلامی را به درخت تنومندی تشبیه میکنه. او آیا نمیدونه که این درخت از داخل پوسیده شده و موریانه خورده و تو خالی میباشد و با چند ضربه تبر یا یک طوفان توده ها خواهد افتاد. معنای خامنه ای و بلوفاش دیگر خریداری ندارد. همبستگی ایرانیان و جهانیان بی‌نظیره. در بلژیک همه احزاب و انجمنها از ما پشتیبانی و با ایرانیان اعلام همبستگی میکنند. شهرداری بروکسل در بیش از 80 تابلوی تبلیغاتی رسمی خیابانی عکسای مهسا و مبارزات زنان را به رهگذران نمایش میده. 70 تن از زنان عضو کانون وکلای یک از شهرهای معروف بلژیک موهای خودشون را قیچی کردن. شهرداری ها، پارلمان های منطقه‌ای، فدرال، پارلمان اروپا مرتب از ایرانی ها حمایت میکنن. روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون. و این است آخر و پایان حکومت جمهوری اسلامی به همت توده های ایران.
خانم آوا بصیری، فعال مدنی، یکی از شرکت کنندگان در راهپیمایی بروکسل هستند.
من از جانب خودم میتونم بگم که برای من تنها جایی که حس میکنم که خیلی نزدیک هستم به کشورمون، به مملکتمون، به میهنمون جا هست بین مردم، بین تظاهرات. احساس میکنم که هرچند که در ایران نیستم ولی در کنار هموطنان بوی ایران میاد و به همه خانواده های اونهایی که جان باختن در این تظاهرات در این موقع در ایران، و احساس میکنم که این یه نوع عزاداری هم هست که هممون همزمان داریم. ما با تمام وجودمون داریم درد همه مردم ایران رو حس میکنیم.
آقای فرد پتروسیان هم خبرنگار ساکن بلژیک، یکی از شرکت کنندگان در راهپیمایی بروکسل هستند.
امروز هم در پی تظاهرات مختلفی هم که در بلژیک و در بروکسل در همبستگی با قیام ملی مردم ایران بوده، از گروه های مختلف، افراد مختلف، شهروندان جمع شدند و همه با هم شعارهای میدن که واقعا همون شعارهایی که در ایران داده میشه، هم در همبستگی با زنان ایرانی، مردم ایران در کل، و اینکه ما هیچ فرقی با هم نداریم، چه بلوچ باشیم، چه کرد باشیم، چه هر چیزی، و همه با هم هستیم و جمهوری اسلامی نمیخواهیم و ما حقوق بشر و حقوق زنان رو میخواهیم.
خانم مونا میرستاری، استادیار دانشگاه سن لویی بروکسل، هم یکی از حاضران در این راهپیمایی شهر بروکسل هستند. تا اونجا که من اطلاع دارم شما چند بارم طی یک ماه اخیر در پارلمان اروپا سخنرانی داشتین. اگه ممکنه لطفاً بگین که در واقع خواسته شما چه هست که در این حرکت اعتراضی شرکت کردین و در این صحبتایی که در پارلمان اروپا داشتین دست روی چه مسائلی از ایران گذاشتین؟
سخنرانیم اول از همه توضیح دادم که الان داستان تو ایران چیه، که جدید نیست اصلا، سالهاست که اینطوریه و از وقتی که من خودم به دنیا اومدم فقط اینو دیدم تو ایران. یعنی واقعا دخترای همسن خودم تو ایران آزادی ندارن. یعنی اول از همه آدما باید اینجا تو اروپا، بلژیک، هر جا، همه باید خارج از ایران بفهمن که شرایط چیه. باید الان همه چی عوض بشه، باید یه کاری بکنن که رژیم اسلامی ایران بیفته.
جمهوری اسلامی
دومین راهپیمایی بزرگ بلژیک بعد از ظهر شنبه ابتدا از مرکز شهر بروکسل آغاز شد و پس از عبور از برابر پارلمان اروپا در مقابل ساختمان اتحادیه اروپا در میدان شومن بروکسل به عنوان آخرین منزلگاه توقف کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در پایان بپردازیم به یک گزارش دیگه. در شرایطی که نیروهای روسیه در اوکراین نتونستن به اهداف اعلام شده توسط کرملین برسن، مسکو بر نابودی زیرساخت کلیدی غیر نظامی اوکراین متمرکز شده. در این ارتباط هم در حملات ارتش روسیه نقش پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی ایران افزایش پیدا کرده. آن رئیس کیا.
مقامات نظامی اوکراین میگویند برای مقابله با پهپادهای ساخت ایران از روشهای متعدد استفاده می شود، از سمانه‌های دوش پرتاب و حتی کالاشنیکوف با مهمات ردیاب گرفته تا جنگنده و ابزار جنگ الکترونیک. جمعه الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، طی مصاحبه با رادیوی اوکراینی نوه وریمه گفت بسته به شرایط 85-90% پهپادهای انتحاری ساخت ایران سرنگون می شود. اما به گفته ای وی تعداد زیاد این پهپادها در دست نیروهای روس مشکل آفرین است. Наталія Гумінюк, сухангує ситуацію нерухає мосталахи Україн در جبهه جنوبی، منطقه از اوکراین که از حدود یک ماه پیش هر روز هدف حملات پهپادی قرار میگیرد اعلام کرد طی این مدت 109 پهپاد سرنگون و 33 فروند باعث انفجار و آتش سوزی و تلفات در میان نظامیان و غیر نظامیان شده. به گفته ای وی نظامیان روس همچنین از این پهپادها برای ردیابی پدافند هوایی اوکراین استفاده میکنند. سخنگوی ستاد نیروهای مسلح اوکراین در جبهه جنوبی همچنین با تایید گزارش ها از حضور مستشاران ایرانی در میان نظامیان روس در مناطق اشغال شده گفت موفق شده ایم دو مرکز آموزش استفاده از این پهپادها را منهدم کنیم.
یه здобутках знищення таких баз, де вони концентрували підготовчі центри з використання таких дронів.
مقامات اوکراینی برآورد میکنند ایران دست کم 300 فروند از مدل انتحاری شاهد 136 در اختیار روسیه قرار داده، اما ممکن است شمار پهپادها از مدل‌های مختلف به چند هزار فروند برسد. به گفته نظامیان اوکراینی تاکنون شاهد 131 با نام گران 1 و مهاجر 6 نیز در جبهه‌های اوکراین مشاهده شده. به تازگی رئیس جمهور اوکراین به نقل از نهادهای اطلاعاتی گفت روسیه 2400 پهپاد به ایران سفارش داده. مقامات روس گزارش ها در این رابطه را شایع پراکنی خواندند و دیپلمات های ایرانی ارسال سلاح به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین را تکذیب می کنند. سرگی میگدال، کارشناس مسائل نظامی، میگوید تردیدی نیست که پهپادهای مورد بحث ساخت ایران است و پس از آغاز جنگ به روسیه تحویل داده شده.
ما دقیقا نمیدانیم روسیه چند پهپاد از ایران خریده، اما بر هیچ کس پنهان نیست پهپادهایی که با نام گراندو هر روز علیه اهدافی در اوکراین پرتاب میشود همان شاهد 136 است که خود ایران پیشتر تصاویرش را منتشر کرده بود. از حدود یک ماه پیش و به ویژه طی دو هفته گذشته این پهپادها دسته دسته به اهدافی در اوکراین پرتاب می شود. روشن است که روسیه به تازگی به تعداد زیادی از این پهپادها دست یافته و احتمالاً زمانی آنها را درخواست داده بود که نیروهای روس با کمبود موشک مواجه شدند. در روزهای اخیر روسیه از این پهپادها به جای موشک و در چند روز گذشته همزمان با موشک استفاده کرده.
ارتش روسیه از دوشنبه کشورهای مختلف در اوکراین از جمله کیف را هدف سنگین‌ترین حمله هوایی از ابتدای جنگ قرار داده بود، همچنان با پهپاد و موشک به دنبال تخریب هرچه بیشتر زیرساخت کلیدی غیرنظامی به ویژه تأسیسات برق و گرمایش است. هرچند مطابق قوانین بین الملل این حملات مصداق جنایات جنگی است، اما مسکو اهداف خود را پنهان نمی کند. پنجشنبه ویچسلاو والودین رئیس دوما اعلام کرد طی هفته جاری بیش از 50% تجهیزات انرژی اوکراین هدف قرار گرفته.
سپاسگزارم که با ما همراه بودی. با من محمد زرقامی، همکارانم روزبه بلهری، شاهین بشیری، رضا جمالی، رضا دربند و منیژه عبادالله در این نوبت کاری. شبتون خوش.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر مهمترین خبر حقوق بشری هفته های اخیر، یعنی ادامه برخوردهای خشونتبار با معترضان به جانباختن مهسا امینی، در بازداشت گشت ارشاد خواهم داشت. پس از آن هم گزارش کوتاهی در مورد ادامه بازداشت بهائیان خواهید شنید. حدود یک ماه از اعتراضات سراسری به جانباختن مهسا امینی می‌گذرد. در مقابل به دلیل برخورد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی با معترضان در شهرهای مختلف ایران، تاکنون شمار زیادی از آنان کشته شده‌اند. یکی از شدیدترین برخوردها در شهر زاهدان در روز 8 مهر انجام شد که در نتیجه بیش از 95 تن کشته شدند. در این حال علاوه بر زخمی شدن تعداد بسیار زیادی در این سه هفته، فعالان و سازمان‌های مدنی و حقوق بشری از ادامه بازداشت‌های گسترده در نقاط مختلف ایران خبر دادند. در این ارتباط میتوان به بازداشت عزیز ویسی، آزاد بهرامی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی، وفا آذربار، پری خدری، سجاد خانی، ماهان حسینی، محمد امیدوار، محمد مهدی جلیلوند، یاسمن پناهیان و هورام و آلان حسینی اشاره کرد. رامین بهزاد، محمد رضا فقیهی، اسکر اکبرزاده، میثم جولانی، سعید صادقی فر، یوسف کاری، محمد جولانی، فیروز معینی، سجاد قانه مقدم، یاشار اکبرزاده، صالح ملا عباسی، مائده دلبری، محمد حسین نداف، رامین نشسته و محمد نوری هم از جمله بازداشت شدگان روزهای اخیر هستند. در این حال سینا یوسفی، وکیل و نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان، در توییتی خبر داد که این کمیسیون برای حمایت قانونی از بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری کمیته دفاع تشکیل داده است. آقای یوسفی نوشت که گفته می شود بیش از 1700 تن در شهر تبریز بازداشت شدند. شاهین هلالی خیاوی، مدیر انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران، در این مورد توضیح می دهد.
این تعداد دستگیر شدگان نشان می دهد که آذربایجان در این اعتراضات سکوت نکرده است، بلکه از روز اول اعتراضات شهروندان تبریز توسط ماموران پلیس، یگان ویژه، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به شدت سرکوب و دستگیر شدند و این نشان دهنده نگاه امنیتی مقامات جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به آذربایجان است. همچنین این تعداد دستگیر شدگان در تبریز نشان میده که در شهرهای دیگر آذربایجان از جمله اردبیل، زنجان، همدان، ارومیه و شهرهای کوچک آذربایجان تعداد دستگیر شدگان بیش از 1000 نفر است که طبق خبری که برای نهاد حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران رسیده، دادستان کل کشور در یک بخشنامه گفته که دستگیر شدگان نباید به قید وثیقه آزاد شوند. بیشتر افرادی که دستگیر شده اند هنوز توسط نهادهای امنیتی بازجویی نشدند، به خاطر اینکه نهادهای امنیتی اطلاعاتی مشغول سرکوب اعتراضات هستند. خود بازپرس ها تفهیم اتهام می کنند بدون دلیل و مستند. در تبریز نصف دستگیر شدگان با قرار وثیقه آزاد شدند که پرونده این آزاد شدگان در شعبه 17-7-27 دادیاری 17-15-12 بازپرسی در جریان است. اتهامات آزاد شدگان اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، اجتماع و تبانی علیه نظام است. همچنین در چند روز گذشته فشار بر فعالان مدنی در آذربایجان بیشتر شده است. تعداد دستگیر شدگان روز به روز بیشتر می شود. بعضی از آزاد شدگان در گفتگویی که با نهاد حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران داشتند، به شدت در دوران بازجویی شکنجه شدند. یکی از اینها آتیلا عرفه‌ای 16 ساله که به شدت توسط سپاه اطلاعات تبریز شکنجه شده، بینی شکسته.
از سوی دیگر برآورد فعالان و سازمان‌های حقوق بشری در کردستان حاکی از بازداشت صدها تن به دست نیروهای امنیتی و لباس شخصی است. ژیلا مستأجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو:
در پی خشونت افسرگسیخته که الان در شهرهای کردستان در جریان هست، متاسفانه تعداد زیادی از شهروندان، چه افرادی که در خیابون‌ها هستند و به عنوان معترض هستند، چه افرادی که در داخل خونه‌ها هستند موندن، افراد فعال اجتماعی، فعال زنان، بدون اینکه در اعتراضات شرکت کرده باشند، با خشونت‌های نیروهای امنیتی در محل کار یا در منازلشون بازداشت شدن. ما به عنوان سازمان حقوق بشری هنگاو از همون روزای اول سعی کردیم که علاوه بر پوشش رسانه‌ای و تحقیقات و راستی آزمایی‌های در مورد حوادث و اتفاقاتی که در جریان این اعتراضات در حال وقوع هستش، اطلاعات جمع‌آوری بکنیم و منتشر بکنیم، به صورت پیگیر وضعیت بازداشت شدگان و افرادی که دقیقا میشه گفت که توسط نیروهای امنیتی روبوده میشن رو دنبال بکنیم، که متاسفانه تا الان ما میتونیم یقینا بگیم که بالای 2500 نفر در شهرهای کردستان بازداشت شدن و تا الان تعداد کمی از این افراد با قید وثیقه های سنگین، بسیار سنگین، آزاد شدن. در میان این افراد بازداشت شده ما دقیقاً میتونیم بگیم 80 نفر از اونها که توسط ما احراز هویت شدن زن هستن. این زنان از همون روزهای اول مراسم خاکسپاری خانم ژینا امینی با خشونت کامل بازداشت شدن. تعدادی از اونها تا الان هیچ نهادی بر عهده نگرفته از نهادهای امنیتی که در کجا نگهداری میشن و به چه اتهامی بازداشت شدن. تعداد زیادی از موارد بازداشتی که بسیار نگران کننده هست، افرادی هستن که در داخل اعتراضات و زمانی که مجروح شدن بازداشت شدن. خیلی از این افراد متاسفانه کودکان زیر 18 سال هستن که این بسیار نگرانی خانواده ها رو در پی داشته و تا الان میشه گفت که خیلی از این کودکان هنوز تحت بازداشت هستن. همین چند روز گذشته دو خواهر زیر 18 سال در شهر بانه بازداشت شدن، هیچ اطلاعی از سرنوشتشون نیست. به ما خبر رسید که دو برادر 15 و 16 ساله در سنندج بازداشت شدن. ما اسامی نزدمون هست که افراد دانش آموز زمانی که از مدرسه باز میگشتن توسط نیروهای امنیتی با خشونت کامل بازداشت شدن و هیچ اطلاعی از سرنوشت اونها نیست متاسفانه تا الان.
برخوردهای جمهوری اسلامی انتقادهای گسترده‌ای را در جهان به دنبال داشته است و علاوه بر سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های صنفی، شمار بسیار زیادی از چهره‌های هنری، فرهنگی و دانشگاهی خواستار متوقف شدن این برخوردها و نیز آزادی سریع تمام بازداشت شدگان شدند. در همین حال خانواده حسین رونقی ملکی فعال مدنی که پس از احضار خود را به دادسرای زندان اوین معرفی کرده بود نسبت به شرایط وخیم جسمانی او هشدار دادند. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی:
ما از اون رو که حسین را گرفتن که داده بودن پاشو شکنده بودن تا اون روز زیر شکنده بود، یک بار حسین زنگ زده با من صحبت کرد، گوشی را گفت بده مادرم، من گوشی را دادم مادرش، گفت زدم پامو شکندن. از این تاریخ در بند دو عرف یا 39 زیر شکنده هست و در اختیار اطلاعات کشور و تا کنون اجازه ندادن ما باشون صحبت کنیم یا ملاقات کنیم. پسر من با پای خودش با وکیلش رفته دادسرای اوین، در مقابل قانون اطلاعات مامورین اطلاعات پسر من زدن، پاشو شکنده بودن. حسین احتساب غذا بود. اطلاعاتی که به ما تلفن‌های ناشناس دادن، حسین از اول روز احتساب غذا هستش و اینا هر گونه شکنده اطلاعات کشور برای حسین انجام دادن و زیر شکنده و حسین هم احتساب غذا بوده و هست. امروز هم که من شنیدم، امروز موقعی که میخواستم ببرم بازجویی استفخار خون آورده و استفخار کرده، بعد وضعیت حسین خیلی وخیمه. اینا میخوان حسین را بکشن، هم اطلاعات سپاه هم اطلاعات کشور و آقای نصیرپور دادستان دادسرای اوین. هیچ گونه هم به ما تا کنون اجازه ندادن صحبت کنیم یا با مادر تندم بازم. مادرش ساعت 11:30 شب رفته بود جلوی زندان، بعد اونجا مامورین اطلاعات اومده بود، بعد من شهرستان بودم، جلوی من گرفته بود، گفته بود که باید من سن را ببینم. اونا گفته بودن که پسر تو سالم است، گفته بود اگر سالم است چرا اجازه نمیدین شما من صحبت کنم. بازم اجازه ندادن تا کنون.
و گزارش‌ها از ایران حاکی از ادامه بازداشت بهائیان طی روزهای اخیر در شهرهای مختلف به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی است. فعالان و رسانه‌های حقوق بشری می‌گویند پریسا روحی‌زادگان، الهام سالاری، امین شریفی محبتی، عنایت الله نعیمی، پیام ولی، سپهر زیایی، سیروس و ارمغان ذبیحی و آرش زمانی از جمله بازداشت شدگان هستند. این بازداشت‌ها در شیراز، مشهد، اصفهان، کرج و تهران انجام شدند. ژینوس فروتن که اخبار مربوط به وضعیت بهایان در ایران را پوشش می‌دهد، درباره وضعیت آقای نعیمی می‌گوید:
عنایت الله نعیمی، شهروند بهایی، 67 ساله، در تاریخ 6 مهر 1401 در اصفهان بازداشت و به زندان دستگرد منتقل می‌شوند. ایشون مبتلا به بیماری جدی قلبی و تنفسی هستند که از ابتدا این مسئله مورد تاکید خانواده بود و به همین علت از زمان بازداشت تا امروز خانواده به صورت مستمر در تلاش بودند تا اندک خبری از وضعیت ایشون بگیرند. روز گذشته به صورت اتفاقی متوجه میشن که آقای نعیمی به مدت 5 روز در بیمارستانی در اصفهان بستری بودند و مجدد به زندان بازگردانده شدند. خب واضح هست که این خبر خانواده‌ای که از پیش نگران بود رو نگران‌تر کرده. خانواده نعیمی امروز بعد از 17 روز بیخبری میخواهند از وضعیت سلامت آقای نعیمی مطلع بشن و صداشون رو بشنوند. برخورداری از ارتباط با زندانی و اطلاع از وضعیت پزشکی و سلامتیش از حقوق بدیهی خانواده زندانی هست که متاسفانه تا این لحظه کاملا نادیده گرفته شده.
جمهوری اسلامی با وجود زندگی حدود 300 هزار بهایی در ایران، آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و این شهروندان را جاسوس و دشمن می‌نامد. در این ارتباط طی حدود 14 دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان، محرومیت از تحصیل و کسب و کار، تخریب منازل و گورستان‌ها علیه بهائیان صادر شده است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعزام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
اصف این ملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.